Ja.
از هزار لطفا ساکت باشین اون پشت. اگر ساکت نشین از بیرونتون میکنم از سالن. ایجاد مزاحمت میکنین. وارد که میشین باید ساکت باشین. از علی خواهش میکنیم اصلا اجازه نده که وقتی وارد میشن دیگه کسی صحبت بکنه با هم دیگه. یاریان موشون بفرما. مرسی و ادامه میدم با موکلم به نام همایون کاویانی. شرح زیل که میخونم الان، این تحقیقات انجام شده. سال 1981 دستگیر شد، 17 ساله بود، به حبس ابد محکوم شد. یعنی 17 سالش بیشتر نبود وقتی دستگیرش کردن و بعد از 10 سال آزاد شد. قتل آن کشتار گروهی ادامه این از جمعی در گوهردشت اتفاق افتاد. تو همون پریودی مدتی که ما میگیم همایون رو یک بار بردن و گفت که ناصریان، از جمله کسایی که اونجا فعال بودن، ناصریان عباسی بودن. وقتی که اون توی راه رو نشسته کوریدور شنید که گفتن ببرش بندش. چندین ساعت نشسته بود اون روز تو اون کوریدور و عباسی میرفت قدم زد جلو عقب. عباسی رو قبل در حین و بعد از اعدام دست جمعی دیده. حمید عباسی، حمید نوری. همایون کاملا مطمئن بود که حتی حمید نوری هم الان تو سالن دادگاه اونو شناخته. از طریق کارها، رفتارهاش در کوریدور مرگ، حمید نوری مشارکت داشته در اعدام های دست جمعی. اون ناصریان عباسی رو معرفی کرده بود به عنوان دست راست خودش، یعنی همچنین سمت بالایی داشتش و زندانی ها رو می بردش به پیش هیئت مرگ. در مورد زجر که همایون کشیده و خودش هم تعریف کرد که اونم PTSD داره و احساسات، تعریف کرد احساساتش که نتونسته 15 بشر و سیامک میگه برای سیامک سو اتفاق بسه نگاتیف دله. دفعه اول سیامک یه جمله که با بار منفی داشت گفتش به اون، اون به سیامک گفته منافق کثیف. سیامک اون موقع به طور خیلی وخیمی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت از طرف خود عباسی. این آدم یادش نمیشه. لشکری، ناصریان، عباسی، اینا کسایی بودن که از همه بیشتر فعال بودن، فعال ترین بودن و مشارکت داشتن تو اعدام های دست جمعی و به غیر از اون سمت های بالا و ریاست داشتن. سیامک میگه لشکری، عباسی می بردن گروه های 10 نفری از این زندانی ها را که می بردن پیش هیئت مرگ. یه جایی یه وقتی بعضی وقتا 1366 عباسی با ما سر کار داشت اینجوری گفت. از اون روزی که سیامک رو بردن پیش هیئت مرگ حمید نوری خیلی فعال بود. وقتی که بردنش پیش هیئت مرگ دید عباسی رو. حمید عباسی زندانیا رو میاره که می بردنش پیش هیئت مرگ. درست مثل بقیه افراد دیگه خیلی سخت زجر کشیده. میگه من 33 سال دیگه زندگی نکردم، اینجوری گفت. یعنی کاملا واضح و آشکار بود واسه من که من اعدام قرار بشم. و در غیر از اینا گفت که همبندی هم سلولی ایرج مستاقی بوده، محمود رویایی، اکبر صمدی و فریدون نجفی آریا. حالا میریم سر محسن اسحاقی. این به 10 سال زندان محکوم شد، 1993 آزاد شد. حالا یاد گرفتیم دیگه، فهمیدیم برادراش هم، برادرای محسن، مهدی و منوچهر هم زندانی بودن، اونها هم شاکی این پرونده هستن، ازشون بازپرسی شده. محسن اوائر 67 اومد گوهردشت و تا چند ماه بعد از این اعدامهای دست جمعی باقی بود و خودش میگه، میتونه قشنگ با قاطعیت بگه که در گوهردشت اعدامهای دست جمعی رخ داد. اون دید همین نوری رو چندین بار در گوهردشت و هیچ شکی نداره که عباسی و نوری یکی هستن، یعنی نوری همون عباسیه. مخصوصا از جمله اون روزی که بردنش جلوی هیئت مرگ، عباسی رو دید و فکر کنم دادستان هم عنوان کردن که محسن حمید نوری تو اوین دیده و حتی بعد از آزاد شدنش در تهران دیدتش. از جمله از طریق اعمالش در کوریدور مرگ مشارکت داشته، دخالت داشته در اعدامهای دست جمعی. خودش معرفی کرده به اسم دادیار و مشخص ما هم همینو میگیم که سمت بالایی داشته، جزو رؤسا بوده. فلوت اسامی زندانیا رو میخوندش توی کوریدور مرگ، این کار رو همراه با ناصریان انجام میداد و زندانیا رو میبرد مینشون تو این دو سمت کوریدور. محسن گذاشته شد جاش سمت راست بودش. دید که حمید نوری زندانیا رو ببره پیش هیئت، پروندهشون رو بهشون بده. خیلی زجر کشیده و کاملا مشخص بود وقتی داشت خودش اینا رو تعریف میکردش. اون روزی که بردنش پیش هیئت مرگ، محسن خیلی احساساتی شده و تعریف کرد در مورد یک صحنه خاصی که وقتی که اونو یک همزندانی محمد توی کوریدور نشسته بودن، محسن میگه بهش اینا ما رو میکشن، بیا این آخرین سیگار رو با هم بکشیم. محسن توصیف کرد که سکوت مرگ رو تو بند بعد از اعدام ها حس میکردن. حالا میریم سر مسعود اشرف سمنانی. همینه که اول از همه اول نفری بوده که ازش بازپرسی شده تو این تحقیقات و تحقیقات اینا رو ثابت کرده و نشون داده که 1982 دستگیر شد، 89 آزاد شد، 7 سال حکم گرفت. درس آرشیتکتی میخونده، اگه یادتون باشه همین این بوده که گوهردشت و طرحش نقشش رو کشیده بوده که ایرج مستاقی تو کتاباش استفاده کرده. مسعود تو گوهردشت بوده به مدت زمان 6 ماه قبل از اعدامای دست جمعی و اوباکوار سی سمه اونه و ساره تی سپتامبر تا سپتامبر همون سال، یعنی سال 1367 باقی بود، بنابراین شاهد تمام این اعدامهای دست جمعی بود. عباسی و نوری یه شخص هستن کاملا واضح و آشکاره. مسعود دیده حمید نوری رو چندین بار بدون چشبند هم دیده، با چشبند هم دیده حمید نوری را. از جمله روزی که بردنش پیش هیئت مرگ، بعد هم وقتی که مصاحبه‌ای میخواستن ازش انجام بدن در هنگام آزاد شدنش، باز هم میبینه این شخص را. دید که حمید نوری هم میبره زندانیا رو پیش هیئت مرگ و از اونجا به محل اعدام. حمید نوری یعنی مشارکت داشته و دخالت داشته در اعدام های دست جمعی و بعد دیدش که حمید نوری انتا مسعود سوگ وقتی که می بردنش پیش هیئت مرگ حمید نوری رو دیده مسعود بگم مسعود 2-3 ساعت تو این کوریدور نشسته بوده اینو باید بگم که یادآوری باشه دید که حمید نوری داره یه گروه داره میبره که اینا رو صف کرده بودن به طرف محل اعدام خودش هم گفت که اینا بر نمیگردن بعدن این زجر غیر قابل تحمل که این شخص این بردنش جلوی هیئت مرگ اونم نه یه بار بلکه دوبار باعث شده که PTSD بگیره سندرام اونو بگیره استرس بعد از بحران و همچنین استراب مرگ بهش میگن خیلی احساساتی هم میشه وقتی که گفت که شوهر خواهرش هم از جمله کسای دیگه ای بوده که اعدام شده حالا میریم نکته بعدی غیره نوشتم چرا اسم ناصریان رو گفته اما عباسی رو نگفته برای تریبونال ایران برای اینکه هدف از این کار این بود که پروسه یا روند کار توضیح بدیم و برخیش به این مربوط بوده قسمت دیگهش به این مربوط بوده که ناصریان همه کاره بوده احمد ابراهیمی 20 سالش بود وقتی که دستگیر شد 1981 10 سال بعد آزاد شده اونم تونسته ببینه این اعدام دست جمعی و گروهی که در گوهردشت بوده در طول این پریود زمانی که میگیم و اینم مد نظرتون باشه که احمد 6 ماه قبل از اعدام ها انتقالش دادن به گوهردشت و تا 5 ماه بعد اعدام ها اونجا بودش همه ما که گوش کردیم به اون دیدیم که چقدر احساساتی شد وقتی تعریف میکرد در مورد اعدامای گروهی و دست جمعی و مشاهدات خودش خیلی زود اونم همون سری شناسایی کرد حمید نوری که همین حمید عباسیه و سمت ریاست اونو که به عنوان دستیار دادیار بوده اونم یادش میاد که اولین باری که با حمید نوری تماس داشته در گوهردشت که از جمله این بود گفت اگه شما اگر کوچکترین علامت نشانه ای ببینیم ازتون که از هواخواهای مجاهدین هستین زندگی رو براتون سخت میکنم حمید نوری رو بدون چشمندم دیده و در ضمن صداشم میتونسته بشناسه همچنین حمید نوری رو در کوریدور مرگ دیده و یادش میاد که حمید نوری حتی اونو تشویق کرد وقتی که اومد بیرون که بشین انزجار نامت رو بنویسه که از این سازمانتون و وقتی که میبردنش به میشه هیئت احمد میدونستش که دارن اعدام میکنن و حمید نوری اون موقع روز خدمتش بوده داشته کار میکرد و همطور که همه بقیه میدونن مثل بقیه احمد هم مورد این رفتار غیر انسانی شکنجه بعد استراب مرگ مورد اینا قرار گرفت این صحنه رو فکر کنم دادستان ها نوشته بودن تو بازپرسی اون که احمد گفت شنیده که پرسونال تو گوهردشت در طول این زمانی که کیفرخواست هستش تعریف میکردن که نمیشه اصلا مرخصی گرفت اونا به هم میگفتن اینو مجسم کنید اینو بذارین این طرف و بعد مقایسه کنیم با ادعای حمید نوری که تو این برهه میگه من مرخصی نجفی آریا فریدون 19 ساله دستگیر شد وقتی در گرفتنش 10 سال بعد آزاد شد. اونم تعریف میکرد در مورد اعدام های گروهی دست جمعی که حمید نوری و حمید عباسی یک شخص هستن. خودش گفت دیده که حمید نوری هم قبلش در حین و بعد از اعدام ها دوره اعدام ها و سمت اونم دستیار دادیار بود. همچنین از نزدیک هم میگه حمید نوری رو دیدم بدون چشم بند از جمله تو حسینیه بوک در موقعی که یک نمایشگاه کتاب بوده و در هنگام مصاحبه بدون چشم بند میگه دیدم و میگه عباسی اکثرا با لشکری و ناصریان بودش. خب از طریق همین کارهایی که کرده سمتش به عنوان دستیار دادیار حمید نوری مشاورت و دخالت داشته در این اعدام های دست جمعی همونطوری که ستانم بود. حمید نوری بود اون روزی که فریدون رو بردن پیش هیئت تو این راه رو مرگ. اون دیده چندین بار حمید نوری میاد و میره با پرونده میرفت میداد و میامد میبینه که حتی زد یه دونه از هم بندی زندانی ها را که تو راه رو مرگ بودش. وقتی که اینجا تو دادگاه ازش بازپرسی شد فریدون تعریف کرد که اون روز وقتی که پیش هیئت مرگ بود حمید نوری نشسته بود اون ته اتاق. وقتی که در مورد این که پیش هیئت مرگ بودن مثل یه فیلم بود میگفت، انگار دارن یه فیلم دارن میبینن صحنه به صحنه، یعنی نمیشه فراموش کرد و این واقعا علائم و نشانهای نشون میده که PTSD داره و هنوز هم با روانشناس تماس داره، مرتب میره، هنوز کابوس داره در مورد گوهردش و دپرسیون داره بعد از گذشته بیشتر از 30 سال. یعنی تقریبا تمام دوستای من کشته شدن، اینجوری گفتش. یعنی همه 3 بار که بردنش اونجا که هم فکر میکردی که هر 3 بار میخواد اعدام بشه. خب نکته بعدی که و غیره اینه که فریدون خیلی گفتنی داره تعریف کنه، مثل بقیه موکلای من تو لیست بی. خیلی از اینا تو گوهردشت حتی در حین دوران اعدام یادش میاد که یه مکالمه‌ای که با رضا فلاحی داشته، رضا تعریف میکنه واسش خیلی ها اعدام شدن، یه سری اطلاعات جدیدی گفت در بازپرسیش به پلیس. منظورم یه توضیح قانع کننده و منطقی داد. گفت بعد از بازپرسی پلیس رفتم یادداشت‌های خودم رو از سال 1997 نگاه کردم. اینم به خاطر پندواندرزی بودش که روانشناسم بود، چون من قبلا سعی میکردم همه اینا رو فراموش بکنم. رضا فلاحی، من میگم این تحقیقات انجام شده، اینو نشون میده 1360 دستگیر شد، آزاد شد 1370. تو گوهردش 2 سال بود، فرون هستن واد از پاییز 1365 تیل تا 6 ماه بعد از دوران اعدام های دست جمعی. حکم 10 ساله براش بریدم. خودش با چشمای خودش دید وقتی که تو راه رای مرگ نشسته بود که زندانیا رو میبرن به سمت محل اعدام و تایید کرده و گفته که این اعدام های دست جمعی گروهی در گوهردشت رخ داده. میگه حمید نوری رو دیدم، رضا میگه 20 تا 30 بار میگه دیدم، قبلش، در حینش، بعد از ایام دوران اعدام ها. هیچ شکی هم نداره که حمید عباسی، حمید نوری همون حمید عباسی. رضا میگه من خودم شخصا کتک خوردم، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم 66، اونم با یه لیوانی یا لیوان شیشه ای پرت کرده به سرم. من رضا تعریف میکنه که مشارکت حمید نوری، دخالتش در اعدام ها، اعدام دست جمعی گروهی از این طریق بوده که می آورده زندانیا رو می برده. رضا دیده چندین بار که حمید نوری زندانی ها رو برد به طرف اتاق اعدام. یه بار رضا حتی خودش رو میبرن پیش هیئت مرگ. تعریف میکنه که این زجر سختی که کشیده غیر قابل تحمل. میگه من 30 سال نتونستم بخوابم، تمام این خاطرات اونا میان تو مغز من. من شنیدم نگهبانا راجب اندازه گردنها صحبت میکردن. و در غیر در مورد رضا میشه تایید کرد که تمام این شاکی های لیست بی در گوهردش بودن، قبل، در حین، بعد دوران اعدام ها. اون دید یه فرغونو که پر از تناب بود. تعریف کرد راجبه یه مکالمه خاصی که با شاکی به نام فریدون داشته تو راه روی مرگ. گفت ما خیلی وقت هم دیگر ندیدیم، ولی اینجا هم دیگر میبینیم که وقت اعدامه. رضا توضیح داد که استفاده کردن از این چشم بند همون بود که آدم از انسان بودن در بیاره. بنت یاران، حالا میریم سر قسمت بعدی که یکی مونده به آخری از دفاعی من.
منظورم اکبر صمدی هستش. شد یادتون باشه 14 سالش بود که دستگیر شد. 14 ساله بود رفت توی تظاهرات گرفتنش و برای همین کارش 10 سال بهش حبس دادن. بعد از یه دادگاه 2 دقیقه‌ای بدون وکیل تعریف کرد اکبر که چقدر چندین مرتبه پشت سر هم این اعدامو توی گوهردش انجام شده. 86 اومد از گوهرد تا 89 گوهردش بوده. دید همین نوری رو اکبر قبل، در حینه و بعد از اعدامای جمعی ملاقات کرده و هیچ شکی وجود نداره که حمید عباسی همون حمید نوری هستش. در مورد تماساش با حمید نوری در دورانی که این اتهامات و یادش میاد یه مکالمه صحبتی با هم تو بعد از وردش توی اوین هم باش با حمید نوری صحبت کرده. البته دادستان هم اینو مطرح کرده. اون گفتش که حمید نوری بشه گفت چجوری از اعدام ها جون سالم به در بردی و مشارکت حمید نوری در اعدام های جمعی. حرف های اکبر تایید میکنه که حمید نوری مشارکت داشته در اونا رو به صف میکرده و میبرده به محل اعدام و چندین مرتبه در بردنش هیئت مرگ اکبر رو و حمید نوری رو و در تمام این دفعاتی بغیر یک دفعه فقط و حمید نوری بود که حمید اکبر رو برد توی هیئت مرگ و جون به در بود از این اعدام به خاطر اینکه مصاحبه انجام داد. اکبر هم مثل سایر موکلای من روایت من هیچ وقت فراموش نمیکنم حرفای اکبر رو تعریف میکنه. چندین حادثه خیلی خیلی تکان دهنده رو مثلا وقتی که در صف قرارش دادن و مطمئن بود که دارن میبرنش اعدام و به همبند جلویش با انگشت میزنه که با انگشت با مشت انگشتی میخواد از همبند جلویش خداحافظی کنه با همبند جلویش. یا یه دفعه دیگه که یک نامی که از همکلاسیاش خونده شد و اونم سرود به اصطلاح سازمانی خوند و داشتن میبادنش و اکبرم خیلی با احساسات عواطف اون ناتوان فلج رو که بردن اعدام کردن رو تعریف کرد برامون. و در این قسمت من خاتمه میدم حرفون با محمود رویایی. مثل ایرج مستاقی چندین کتاب نوشته آقای رویایی و هم کتاب های ایرج مستاقی عدل اثبات کتبی و محمود رویایی کتاب اونم مرور کردیم تو این پرونده. بریم محمود 1360 دستگیر شد، 18 سالش بود و یه حکم 10 ساله حبس 10 ساله گرفت. مشخص بود که از حرفای روایتی که محمود برای ما در پیشگاه دادگاه و کتاب آفتابکاران که ادامه دست جمعی در بازه زمانی مورد نظر در بعدش انجام شده و آفتابکاران 2007 منتشر شده و عدل اثباتی شماره 41 و مشخص و واضح هستش که وقتی به سخنرانی محمود 20 سال پیش انجام داده بود، اینجا عدل اثباتش 52 بود به سخنرانیش، ما اینجا گوش کردیم توی صحنه دادگاه و محمود حمید نور رو قبل در حین و بعد از اعدامای جمعی دیده حمید نوری رو و یادش میاد که یک مکالمه گفتگوی به خصوصی با حمید داشته که یادش میاد که به گفت اسم تو توی این لیست نیست و در کتابی که اسمشو آوردم من چند لحظه پیش در این کتاب عباسی چندین مرتبه اسم عباسی برده شده توی این کتاب و توی پروتکل J3 صفحه 235 تا 238 اینه که گفتم اونجا درج شده. در محمود در کتابش درج کرده که عباسی اون روزی که اونو بردن هیئت من خیلی عباسی فعال بود اون روز به خصوص. محمود شنید از جمله صدای امید نوری شد که چندین بار اسمایی رو میخونده همون روزی که محمود رو بردن هیئت و میامد و میرفت نوری تو این راه رو و این نشون میده که امید نوری در اعدامای جمعی مشارکت داشت. محمود هم البته شنید که اونو ببرین به بندش، اینو شنیده محمود. نقش عمده‌ای که داشته در این داشته در محمود در سخنرانی یا مصاحبه همین چند لحظه پیش گفتم اواخر دهه 90 اینا رو اسم برده محمود قبلا و اونجا میگه که عباسی معاون دادیار و بعضا هم نقش عمده‌ای در اعدام داشته. حمید عباسی نوری اسم افرادی رو که قرار بوده اعدام بشن میخونده و زجر شدیدی که کشیده و وقتی بردن شهیت مرگ خیلی زجر کشیده فهمید که میخوان اعدامش کنن. خیلی هم با احساسات و عواطف تعریف کرد که تو آلبانی از عواقب ازش سوال کردم عواقب، گفت من رفتم پیش خانواده که پسرشون اعدام شده بود و پدرشون خود گیج و منگ بود گیج و ویج بود من میتونم استناد کنم به ادله اثباتی 20، به اصطلاح این مدرکی هستش که عدالت برای قربانیان 88 ایران، و اونجا محمود احمد اکبر صبری چندین 2016 چندین مرتبه مصاحبه کردن باش، و در این گزارش در صفحه 3 این گزارش تعریف میکنه محمود که معاون دادستان حمید عباسی که افراد رو میبرده برای اعدام، تون ذکر کرده اسمش. بعدش من بخش بعدی صحبتام و دفاعم رو خیلی خلاصه براتون بگم. 5 نفر که من قبلا وکیلشون بودم و یه چند نفر دیگرم بعدا میخوام براتون اسم ببرم، منوچهر اسحاقی از جمله، از همه خواهر برداشت جوانتر بوده، 13 سالش بوده وقتی دستگیر شده، اونو مجبور کردن اعدام رو تماشا کنه، محکوم شد به 10 سال حبس تعزیری و خیلی تماس متعدد مکرر با عباسی داشته در دورانی که تو گردش زندانی بوده، و حتی منوچهر معتقد است، اعتقاد راسخ داره که این همین که اینجا هست این همون شخصه حمید نوری. همدیگر چندی مرتبه ملاقات کردن، از نزدیک، اگه بخوام بگم از نزدیک همدیگر تو هیوین، از نزدیک همدیگر رو در رابطه با فوتبال همدیگر ملاقات کردن. عباسی به منوچهر مجوز داد که بره فوتبال بازی کنه، یعنی دیگه این مشخصه که حمید نوری مشارکت داشته و نقش عمده‌ای داشته در قضایا، در بازه زمانی اعدام. و من اضافه کرد که عباسی همون نقشی که تو اوین داشت تو گردشتم هم، یعنی همونجا دادیار بود هم اینجا. منوچهر از وحشت با وحشت مرگ زندگی میکرد و استرس ناشی از ضربه های روحی گذشته PTSD مبتلا شده. بریم سراغ حسین ملکی، 19 سالش بود وقتی دستگیر شد و یه حبس 15 ساله براش بریدن. حسین در 2009 مصاحبه کرده بود، اینقدر زود، و از پروتکل الحاقی 1 264-265 صفحاته، اونجا حسین میگه که یه دادیاری داشتیم اسمش حمید عباسی بود، میگه نقل قول ناصریان و اونا تو مصاحبه میگفتن و توضیح میدادن که بیش کنیم چرا ناصریان، چرا اسم ناصریان آوردی ولی بقیه رو گفتی اونا. من برای این که پلیس سوئد از عباسی سوال کرد، من خاطره های خیلی واضح و روشنی از نقش عباسی داشتم و بدون چشم منم عباسی رو چندی مرتبه دیده بودم. یک مکالمه به خصوص رو یادش میاد با عباسی که چرا حکمت از 8 سال شد 15 سال، عباسی ازش میپرسه. یه فرد دیگه که یه مقدار زیادی در مورد دوران زندان نوشته و تمام زندگیشو وقف این تجربیات زندان کرده، مهدی اصلانی تبریزی پور هستش. او در 1985 گرفته شد، 4.5 سال زندان بود و بردنش دو مرتبه بردنش هیئت مرگ، و تعریف کرد خودش که من زنده موندم که فقط اینا رو تعریف کنم. دو موقعیت کاملا مشخص رو با عباسی در بازه زمانی اعدام تعریف کرده مهدی، همین و هم عباسی حمید نوری ازش سوال کرده بدون چشم بند در دفتر دادیاری موقعی که میخواستم آزاد بشم تو دفتر داری باش حرف زدم. رحمت علی کرمی رو براتون بگم، قبلا با این نوشته بودن کرمی، باید درستش کرمی هم 360 دستگیر شد وقتی که 10 سالش بود، 10 سال تو زندان بود. تعریف کرد تماساش با عباسی رو تو گوهردشت 3 مرتبه، مشخصا 3 مرتبه رو تعریف کرد و دو مرتبه هم تو اوین. هیچ شک و تردیدی وجود نداره که رحمت حمید نوری هم حمید عباسی هستش، هر دوشون یکی هم. از این افرادی که براتون میخوام آخریشو براتون بگم، حمید اشتری در 1360 دستگیر شد بخاطر اینکه هوادار مجاهدین بود و 68 آزاد شد. او هم چندین مرتبه با عباسی قبل، در حین، بعد از ادامه جمعی تماس داشت و اونم تعریف کرد، اسم جالبی تعریف کرد، عرب و ظاهرش هم برای ما تعریف کرد. این عرب چشی کن من گفتش که عرب منو کتک زد، یعنی این عرب اصلا مطلقا نمیشه عرب و عباسی رو با هم اشتباه بگیره آدم با توصیفاتی که حمید کرده. و تایید کرد که حمید عباسی همون حمید نوری و نقشش هم به عنوان دادیار و مشارکت در اعدام. یه خیلی خلاصه بگم براتون در مورد ابتدا در مورد رحمان درکشیده. در این پرونده اتهامی شماره 19 هستش و پروتکل الحاقی 5 صفحه 448. این با حمید نوری تو تهران همسایه بوده و در این پروتکل حمید عباسی رو به عنوان دادستان زندان در گوهردشت اسم میبره. سالهای خونین که در کتابش اسم برده از این مسئله، ابوالقاسم سلیمان پور تعریف کرد، با جزئیات تعریف کرد که عباسی منو کتک زده و عباسی منو برد به هیئت مرگ. یه چیز دیگه هم گفت که معقول هم گفت، البته ولی یعنی یه بار کافی نیست ما پلیس بازپرسی کنه، از لحاظ وقت هم ما زیق وقت داشتیم، بیشتر از یه بار نتونستیم ازش بازپرسی کنیم، ولی اون گفت یه دفعه کمه. آذرنوش همتی الیزه‌ای وقتی اونو بردن هیئت مرگ، عباسی هم همون تو اتاق هیئت مرگ عباسی هم حضور داشته و استراب و وحشتی که تعریف کرد از استراب. و نهایتا محسن زادشی رو براتون تعریف کنم، هم دید و ملاقات کرد عباسی چندین مرتبه از جمله تی مرداد 67 و دفتر در دفتر دادیاری اوین بدون چشم من عباسی رو ملاقات کرد از جمله. اگه بخوام همه رو با هم دیگه جمع‌بندی کنم مورد 5 و 6 صحبتامو، منظورم این هستش که به طور کاملا واضح مشخصه که از حمید نوری همون عباسیه و مشخص شده که گوهردشت بوده، در بازه زمانی ارتکاب جرم اونجا بوده، مشخص شده که مشارکت داشته در یا بیاره زندانی رو یا انتخاب کنه زندانی رو ببره مکان اعدام. و با کارهایی که کرده حمید نوری در من میگم همونطور که دادستان گفتن در اعدام مشارکت داشته و بغیر از ادله کتبی و شفاهی که الان من همشون گفتم و به تعداد شاکی ها به تعداد شهودی که داشتیم گفتن که عباسی همون حمید نوری هم. منظورم این که من 11 نفر موکل دارم. به نظر من با حرفای موکل من فقط 11 موکل من اثبات کردن که جرم ارتکاب شده و بعدا من اینو جمع جورش میکنم، ولی در پرونده های دیگه بودن که جنایت علیه بشریت بوده و عدل اثباتشون از این که ما داریم هم قدیمی تر بوده تازه در پرونده های دیگه. بریم بند 7 اظهارات خیلی خلاصه براتون بگم. مشارکت در جرم دادستان این به این نتیجه که من میخوام بگم، دادستان هم اینو گفتن، البته مبدع حرکتمون ادوکاتن دیک فورت نقطه حرکتمون قانون جرائم هست، ماده 23 بند 4 تک این سوال محوری رو براتون بگم. آیا حمید نوری نقش فعالی در این کارهایی که کرده؟ طبیعیه که ما اینو مجرم بشناسیم و باید نگاه بکنیم به ببین اختیارات قانونیشو باید در نظر بگیریم، خدمتی سمتشو، فعالیت هایی که کرده، کارهایی که کرده، یا کار مثلا واکنش هایی که نشون داده در و یه برنامه ارتکاب جرم مشترکی که حمید نوری توش مشارکت داشته. نتیجه گیری من با توجه به این حرفا این میشه که همون که دادستانا بهش رسیدن، نتیجه گیری از حمید نوری بایستی به عنوان در درجه نخست باید به عنوان مجرم شناخته بشه. بریم نکته 8 دفاعیات من خیلی خلاصه براتون بگم، چون دادستانا و سایر وکلای شاکیا و شهود عمیقاً به اونا پرداختن. من نمیخوام حرفای دادستانا تکرار کنم در این قسمت، ولی نمیخوام بگم که ماهیت این نزاع منازعه مسلحانه فرق نمی کنه بین المللی باشه یا محلی باشه یا جنگ داخلی باشه، این فرقی نمی کنه. من تجزیه و تحلیل دادستانا رو باهاش موافق هستم، فرقی نمی کنه ماهیت قضایی چی باشه، بایستی این زندانی ها اوسرا ازشون محافظت می شده و از آن باید بکنیم که مارک کلمبری یان کلفنر، سالی لونگبورث، اریک داوید و اون پروفسوری که همین چند روز پیش همه متفق القول گفتن بایستی مطابق عرف حقوق بین الملل بایستی در سال 88 این اسرا زندانیا بایستی ازشون محافظت می شده. البته اووه بیلینگ فقط یه نظر دیگری داشت ولی بقیه متفق القول بودن. منظورم این است که ارتباط بین اعدام و جریانات بین اعدام و اون نزاع منازعه مسلحانه اینا با هم ارتباط وجود داشته بینشون، نکسوس یعنی، و بازه زمانی اعدامای جمعی در گواردش سال 88 اثبات شده که اتفاق افتاده، مشخصه دیگه، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی جرم علیه حقوق بشر انجام شد. او بیگم موافق بود، گفتش که این میشه جنایت علیه بشریت. رسیدیم به که جمع‌بندی کنم 90 روزمون رو و این پرونده رو که از نوامبر 2009 از جانب من حداقل از نوامبر 2009 ادامه داشته و میدونیم که 21 جولای 2021 البته اقامه دعوا در این تاریخ هست و 22 جان به در برده رو ما باهاشون استماع کردیم اظهاراتشون رو. معجزه آسا اینا جان به در بردن. بیست و شش شاهد جان به در برده رو اظهاراتشون استماع کردیم.
12 تا شاکی که اقوامشون اونا اعدام شده. هی طلب ملسگنده مرد 12 تا کارشناس های با من شاهد اومدن اینجا متخصصین شهادت دادن. خب اگر حالا بگیم در مورد این داستان ها اظهاراتی که واقعا تحت تاثیر دستگیر کردنش و نه اظهاراتی که خیلی تحت تاثیر خودش قرار داده، اصلا غیر قابل تصور، رفتارهای غیر انسانی، شکنجه، بسیاری رو تعریف کردن در مورد این استراب مرگ که هر کدومشون فکر میکردن که فردا دیگه نوبت منه که اعدام بشم. خودتون رو مجسم کنین تو این وضعیت، بذارین اگه من برم جلوی هیئت مرگ و جواب اشتباه بدم کدوم طرف میافتم؟ سمت چپ اون موقع اگه اشتباه جواب بدم، اگه درست جواب بدم سمت راست. نمیدونیم از قبل کدوم یکیش میشه. مجسم کنین این صحنه را، جوانه عواقبش حتی تا امروز هم برای تمام اینها منجر شده به PTSD، خواب کابوس، خوابای بد، استراب، افسردگی از اون سال تا حالا. تمامشون قوم و خویش از دست دادن، مرگ رو از نزدیک دیدن و حس کردن و مجبور شدن با این خاطرات تا آخر عمرشون زندگی کنن. کلی از شاکی ها درست همطور که بنگ تسلبری گفتش 10 سال از نوجوانیشون رو از دست دادن. از جوانی وقتی درست وقتی که آدم میخواد زندگیشو درست بکنه، تشکیل بده، تحصیلات بکنه، سعی کنه به آرزوهاش برسه، جامعه عمل بپوشونه به آرزوهاش، اینا رو همه گرفتن از اینا. سارا روزدار برادرش رو عادل از دست داد. ایرج مستاقی هر روز از وقت خودش رو از وقت آزاد شده صرف این کرده که ثبت بکنه تمام این تجربیات و مشاهداتش رو از جمله در گوهردشت. محمود رویایی هم کتاب هایی نوشته در مورد تجربیاتش و هر روز کار کرده برای سازمان خودش در آلبانی فعال بوده. بسر این لیست خیلی میتونه طولانی بشه، اما قبل از اینکه من خاتمه بدم با یه نقل قولی به تم مکانیزم انکار کردن و تکذیب کردن رو میخوام صحبت بکنم. هست که همچین مکانیزمی هست که آدمزاد پیش خودشون انکار میکنن، یعنی بعضی از جرما انقدر جدی هستن که خیلی خیلی سخت آدم بخواد اعتراف کنه، اقرار بکنه. این برعکسش اگه بخواییم بگیم، یه مثال درست و واضح بزنم که متوجه بشیم. آلبرت شپیر یکی از کسی بوده که در نوبری، دادگاه نوبری بعد از جنگ دوم جهانی به 20 سال زندان بارنستاس تو سپان، یه زندانی به اسم سپاندو در برلین هستش، 20 سال زندان گرفته. در دادگاه نوبری اعتراف کرد، میگو اصلا ما جهودا رو قتل عام نکردیم، از بین نبردیم و تونست قصر در بره از اعدام. بعد که آزاد شد 1966 و اینم بگم توی دادگاه نوربری جورنالیستی بود ایتا سرلی نوجوان جوان گوش کرد و خیلی مجذوب این آلبرت شد. مرد خوش تیپی بوده، مرد خوش صحبتی بوده، خیلی باهوش بوده، هوشمند بوده، تحصیلات بالا داشته و این رفتش تو هایدنبری سراغش 1966. 10 سال روی این کتاب کار کرده و این بهترین کتابیه که من تو عمرم خوندم. تو یه دونه بخشش که نوشته دروغ تمام عمرم که مال هایدلبری، تو شهر هایدلبری که خیلی شهر زیبایی هم از راستی بدونینم، تعریف میکنه آلبرت که یه نامه واسش اومده از یه سازمان مال جهودا در آفریقای جنوبی. اونجا خواهش کرده که بنویسه، چون برای کسایی که انکار میکنن که اصلا وجود داشته اردوگاه ها و نسل کشی جهودا، و تمام زندگیشو اینجوری زندگی کرده بود و بعد از آزادی هم که سعی کنه دنیا رو قانع کنه که شما نمیدونین، خبر ندارین اینجوری بوده، ولی آخرای زندگیش که دیگه خیلی پیرم شده بود اون موقع نصف اقرار اومد، گفت من متوجه شده بودم، حس کرده بودم که اتفاقی داره واسه جهودها در اردوگاه های اسرا میفته. بعد تمام کتابش انقدر قطرش انقدرها، بعد این دروغ تا آخر زندگی تقریبا دیگه تو بستر مرکه بوده، میگه من حد زده بودم، فکر کرده تصور کرده بودم که اتفاقی میفته. بعد نوشته بود اگر این جمله رو این آلبرت اینشتین توی آلبرت توی نوبری گفته بود، اون موقع دیگه محکوم به مرگ شده. میخوام اینو بگم که بعضیا نمیتونن جلو بچه هاشون، جلو نوه هاشون نمیتونن اعتراف کنن که چه آدم های ناخوشایند و و جنسی هستن. و حالا با یه جمله نقل قول میخوام حرفمو تموم کنم. نه مرسی، زندگی من به هر حال از بین رفته، خراب شده. منو چهره بکنم اسحاقی میخواد بگه، منو چهره اسحاقی بعد از اینکه از همه پسشون پرسیدیم آیا ادعای غرامتی میکنی یا پولی بابت مطالبه که اینجا آمدی، منو چرا این جواب داد؟ منو چرا اسحاقی؟ نه مرسی، زندگی من به هر حال خراب شده و از بین رفته. این جمله‌ای که واقعا نشون میده استراب مرگ و زجری که یک انسان میتونه کشیده باشه، یعنی اینها همه کشیدن، و امیدوار باشیم که بشریت هیچ وقت دوباره این اتفاقا واسش نیفته و هیچ دولتی، هیچ کسی نتونه انسان‌ها رو مجبور بکنه که این تجربیات رو بپذیرن و تجربه کنن. این آخرین جمله من بود، مرسی. بسیار تشکر. دیگه من باید یه چیز تصحیح بکنم، همونی که خود شما رئیس دادگاه اشاره کردی، این منبعش رو پیدا کردم، حسین فارسی کتابش ده کشانی از ستاره. من زمان فارسی شد اشتباه تبدیل کرده بودم، چون تو بازپرسیش مال 17 نوامبر 2021 بود، اولین جلدش در عراق چاپ شده، ترهتون اوتیشو، یعنی 1387 که میشه 2008، و جلد دوم در اروپا 1395 که میشه 2016. این از بازپرسی خودش بود که این تاریخ ها رو گفتش، که در ماه نوامبر بوده بازپرسیش. من هم ایمیل فرستادم، ترجمه که کرده بودیم 2016 از اون چیز متن انگلیسی بوده، برای همونم تو پروتکل اشتباه نوشته، اونجا نوشتن جلد دوم، ولی 2008 چاپ شده بود.
چه
خب برای ما 2009 نوشتن. مشکل اینه که وقتی که این کتاب میگین دادستانا برای بعضی کتابا عکس گرفتن و تو تحقیقات مقدماتی و از داخل کتاب تو که مشخصه که کی چاپ شده با اینا از اون صفحش هم عکس گرفتن، ولی همه کتابا نه، برای بعضی کتابا تعداد کمی معدودی از کتابا این کارو کردن و برای همین از در آینده وقتی این کارو میکنین این عکسو همیشه بگیرین از داخل کتاب که ببینه این کتاب کی چاپ شده و اینا که گیج نشه. بعدم از لحاظ امنیت کاری هم که کار درست باشه که بدون آدم چه وقتی چاپ شد. تذکر برای آینده. خب همه اینا که گفتین یادداشت کردیم، گیتاوری مالتام یادداشت کردیم، دیگه تموم شد. امروز خداحافظی میکنیم، این هفته خداحافظی میکنیم و دوشنبه ساعت 9 و موقع کنت لوئیس صحبت میکنه. وکلای مدافع شما که تغییر ندادین که بخواین ادامه بدین بعد از اون، نه سه شنبهش ادامه میدن، سه شنبه ساعت 9 هنوزم همجور، دو شنبه صبح لوئیس، سه شنبه بود. خداحافظ. بودو یه کارای تکنیکیتون درست باشه دیگه، خداحافظی کردید.